این هفته شروع میکنه، ان شاء الله ما با جلساتی که در کمیسیون اجتماعی خواهیم داشت از مجمع تامین اجتماعی و وزارت تعاون میخوایم که حمایت بکنن و نسبت به تجدید نظر در این بخشنامه، البته به نظر من تفسیره، ولی اقدام بکنن و در بحث به تامین منابع مالی مورد نیاز چه حتی همین الانش و یا تا سال بعد که ان شاء الله تمام تلاش خواهیم کرد ان شاء الله از تامین اجتماعی هم حمایت.
بندم آقای دکتر قاعدتا مدافع سازمان تامین اجتماعی هم. آقای دکتر تو بحث سه جانبه گرایی من اعتقاد دارم ما کارفرماها باید پشت سازمان باشیم، ولی از اون سمت هم اعتقاد داریم تو سال جهش تولید لااقل نباید بخشنامه مشابه این بخشنامه تو سازمان تامین اجتماعی صادر بشه، و بنده هم از شما خواهش میکنم در حد توانتون از سازمان تو بخش مالی حمایت کنید تا سازمان هم بتونه تکالیف قانونیش عمل کنه.
کمیسیون اجتماعی که ما کاملا داریم حمایت میکنیم، خود همکاران شما در سطح بالا دیدند که ما حمایت های جدی از سازمان تامین اجتماعی داریم، اما خط قرمز ما تولیده، یعنی این حمایت ها به خاطر اینکه ما باید هر کاری میکنیم از تولید از واحدهای کسبی فضای کسب و کار حمایت بکنن، ما هم قول به شما میدیم که به طور جد در برنامه‌ریزی های کلان کشور از سازمان تامین اجتماعی با نگاه حمایتی از سازمان به اصطلاح واحد تولیدی شما در خدمتشون باشه.
متشکرم. آقای محمدی ناگفته هست که بفرمایید.
بذارید من چند تا نکته خدمت شما عرض کنم. آقای دکتر روحانی جل این موضوع رو دو طرفه کردن، یه ذره نتونستیم به قول بحث بکنیم. ببینید ما اولا سازمان تامین اجتماعی با تولید زنده هستش. اگه تولید باشه حق بیمه پرداخت میشه و مطمئنا منابع حق بیمه تامین میشه. پس بنابراین ما اعتقاد داریم که حتما تولید انجام بشه، حمایت بشه از بخش تولید و حق بیمهش هم گرفته بشه، بتونیم بحث مستمریا رو پرداخت بکنیم. اما نکته که ما هممون همسو هستیم، یک بار مالی جدید ایجاد نشه، دومی که در خصوص کارگاه موجود ما ادامه معافیت رو انجام بدیم، اینو همسو هستیم. در خصوص بحث معافیت جدید یا بار مالی جدید دو تا پیشنهاد میدم خدمتتون. یکی چه اولا تشکر میکنم از آقای دکتر بابایی مجدداً که واقعا زحمت میکشن تو بحث حمایت ها. راحت میتونیم تو بحث لایه بودجه 1400 اولا ردیف اعتباری ببینیم، دومی که اعتبار لازم رو ببینیم. اگر اون امکان پذیر نیستش، ببینیم ما تو بحث منابع حاصل از هدفمندسازی یه بخشی از منابع حاصل از هدفمندسازی بایستی برگردی به تولید. بخش تولید میتونه از این حق بیمه به عنوان یه آیتمی باشه که منابع حاصل از هدفمندسازی برگرده به اون. ما میتونیم در تفسیر 14 بخشی از منابع حاصل از هدفمندسازی رو ببریم به عنوان حق بیمه بابت حمایت از کارفرما.
مگه آقای محمدی تا حالا سهم تولید از هدفمندی مگه تا حالا پرداخت شده از زمان اجرای قانون؟
حالا پرداخت شده به انهای مختلف.
نشده آقای. ببینید آقای محمدی یه مقدار از آرزوهامون صحبت نکنیم.
مستاقاشو بگین. خب اگه پرداخت شده آقای محمدی.
ببینید آقای محمدی از آرزوهامون نگیم، از واقعیت‌ها بگیم. از سالی که قانون اجرا شده سهم تولید از هدفمندی پرداخت نشده. مثلا اعلام کردن آقا ما قیمت گازوئیل رو بالا نبردیم برای اینکه بخشی از زنجیره تولید قیمتش بالا نره، این سهم پرداخت نشده. حکایت ببینید آقای محمدی، حکایت پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی که در قالب رده دوم پرداخت میشه،
اجازه بده من توضیح بدم،
به صورت متناسب سازی حقوق بازنشستگان پرداخت میشه، اونم دائم نیست.
آقای رئیس اون ارتباطی به محمدی تو نداره. ما بحثی میکنیم در خصوص ایجاد بار مالی جدید. یا بایستی منبعش مشخص باشه، دولت بایستی تقبل بکنه، ردیف اعتباری ببینه، از منابع حاصل از هدفمندسازی ببینه. همانطوری که اگر قرار هست که من از این ور منابع حاصل از هدفمندسازی مثلا برای رانندگان نگیرم، خب مسلمه برای تعهدات مجبورم از جیب سایر بیمه شدگان به قول هزینه بکنم.
حق با شماست.
یه موضوع بسیار ساده ای هست، من تو بحث هدفمندسازی فقط بابت قشر رانندگان 9200 میلیارد تومان هزینه کردم، یک ریال شو ندادن. من مجبور هستم از جیب سایر بیمه شدگان به اینا هزینه بکنم. بار مالی کارگاه تولیدی ماهیانه 420 میلیارد تومان است، سالی میشه 4200 میلیارد تومان.
درسته.
ما کمک دولت هامون 42000 میلیارد تومان امساله، چه سال آینده یه 20% هم رشد داره، یعنی 50000 میلیارد.
آقای محمدی موقعی که دولت
اعتباری رو نبینم صندوق با مشکل مواجه.
آقای محمدی موقعی که دولت اعلام میکنه، حالا الان نه قبلا، مثلا میگفتن آقا راننده های محترم تاکسی بیمه بشن، مثلا 50% سهم رو دولت میپردازه، یا کارگران فصلی بیمه بشن، انقدر سهمشون رو دولت بپردازه. نه اینکه بد باشه این عزیزان بیمه بشن، منتها موقعی که وقتی دولت اینو تحمیل میکنه، یا قالیبافان یا همه کسانی که واقعا نیاز داره بیمه بشه و نمیپردازه، اون موقع سازمان تامین اجتماعی کجاست که بیاد بگه آقا دولت وقتی این کارو میکنی چرا بارشو تامین نمیکنی؟ که الان بیاد به خاطر حذف معافیت بیمه کارگاه ها اینجوری سر صدا کنه و بخشنامه بده.
ما به استناد قوانین که تصویب شده، من مثال میزنم در خصوص فقط ماده 7 قانون هدفمندسازی، ما از سال 89 تا الان شاید 300 بار مکاتبه انجام دادیم.
3000 بار هم مکاتبه انجام بدید باز عملا اتفاقی نمیفته.
ببین هم تو مجلس تجری کردیم، هم تو دولت. ببین یه چیز ساده ای هستش، دولت بایستی تو لایحه بیاره، مجلس بایستی پیگیری بکنه و بایستی اعتبارش تو ردیف دیده بشه. شما نرخ حق بیمه رو هر چقدر بشکنید باعث میشه که شما مستمری به موقع نتونید بدید، تعهدات قانونی رو به موقع نتونید بدید. وقتی که از منابع حق بیمه سازمان سالیانه 42,000 میلیارد تومان پرداخت نمیشه، یعنی آقای سازمان تامین اجتماعی شما دیگه قدرت مانور نداری و نمیتونید تعهدات قانونی رو به موقع بدید.
آقای محمدی روحانی بفهمید. آقای محمدی یه سوال داشتم، به نظر شما اون اصلاحیه‌ای که توی بحث تامین اجتماعی خورد و شورای عالی تامین اجتماعی حذف شد و هیئت امنا، یعنی عملاً سازمان تامین اجتماعی به نوعی دولتی شد، توی این بحث تأثیر نداره آقای محمدی؟
ما الان خودمون حمایت کنندگان شورای عالی هستیم و پیگیری میکنم از نمایندگان محترم. البته طرحی الان تو مجلس مطرح است، نمایندگان محترم خودشون پیشنهاد دادن، ما هم حمایت میکنیم شورای عالی،
چون به نظر بنده آقای محمدی
و بتونه سه جانب گرایی رو پیگیری بکنه. ما خودمون حمایت
به نظر بنده آقای محمدی تا موقعی که سازمان تامین اجتماعی دولتی باشه، یعنی رئیس سازمان دولت تعیین کنه، هیچ موقع سازمان تامین اجتماعی نمیتونه بره و اون جدیتی که لازمه، منابع مالی که دولت متعهد شده رو از سازمان
تعریف میکنی؟
جدیت همین بخشنامه ایه که شما زدین. جدیت آقای محمدی همین بخشنامه ایه که شما زدین. اگر این بخشنامه ببین تصریح قانونه تو سال 61-62 مصوب شده دولت پرداخت کنه، دولت پرداخت نمی کنه، شما به زورتون به کارفرما میرسه.
دکتر روحانی قوانین بالادستی هم در کنارش بذار، شما برای یک صندوق بیمه‌گری
جسارتاً قوانین بالادستی آقای محمدی ببینید از این شاخه به اون شاخه نریم، قوانین بالادستی مشخصه، قوانین بالادستی را مجلس مصوب کرده، این قانون هم مجلس مصوب کرده، مجلس محترم به این قانون مطمئناً احاطه داشته، آقای بابایی مطمئناً این قانون رو بلده.
آقای بابایی چالش بین آقای دکتر روحانی آقای محمدی شما حل می‌فرمایید؟
آقای دکتر روحانی ببینید الان امسال سازمان برنامه‌بودجه برای من بودجه سازمان ابلاغ کرده، گفته آقا 2000 میلیارد تومان در بودجه سنواتی برات پیش بینی کردم. صراحتا نوشته به استناد بنددال ماده 28 قانون الهاق، حق ندارید بار مالی جدید ایجاد بکنید برای دولت. بله. من چیکار بکنم؟ شما برای من راه نشون بده، شما بگو با جدیت پیگیری بکنم. هر ماه عمل کرد و ما به دولت به مجلس محترم ارائه میکنیم و الان هم پیگیر هستیم تو سازمان برنامه‌بودجه که انشالله سال آینده اعتبار لازم و ردیف اعتباری مربوط به قانون معافیت بایستی هم ایجاد بشه، همین که بار مالی لازم دیده بشه.
آقای محمدی از نظر من بار مالی جدید یعنی یه قانون جدید، یه بخشنامه جدید، این بار مالی جدید نیست. این بار مالی رو از سال 62 دولت و مجلس دیدن، بار مالی جدیدی نیست که شما قانون جدیدی مصوب نشده، کار جدیدی قرار نیست اتفاق بیفته.
یه قانون بودجه امسال مطالعه بکنید.
قانون بودجه امسال بنده مطالعه کردم، ولی من اعتقاد دارم تا موقعی که قانون قبلی باطل نشده و تصریح قانونی داره و فرمایش خودتون تو سال
بله. من یه سوال از شما بکنم.
بفرمایید.
قوانینی که تصویب میشه بار مالی داره، در کجا بار مالیش دیده میشه؟ آیا به غیر از بودجه سنواتی هستش؟
جسارتاً الان من یه سوال دیگه بپرسم، شما سوال پرسیدین، حالا سوال منو جواب بدین، من سوالتون رو جواب میدم. امسال بابت این ماده واحده مشخصاً تو قانون مشخص کردن چقدر بودجه دیدن؟
کم دیدن. بله.
نه مشخصاً دارین که چه عددی رو دیدن؟ جسارتاً میتونید بگید؟
بله.
ببینید بودجه کلی بابت این ماده واحده جداگانه برای شما بودجه ندیدن؟
چرا دیدن؟ قانون معافیت ها رو ردیف اعتباری داره، ولی اعتبارش اجازه بدید
آقای دکتر بابایی،
اعتبار کمتری دیده شده. ما یک در خصوص گذشته حرف شما رو قبول داریم، میگیم که گذشته ها رو تداوم میدیم، ولی در خصوص جدیدها منتظر هستم ان شاء الله هم آقای دکتر بابایی پیگیری بکنم مجلس محترم وزارت اقتصاد سازمان برنامه بوده و من سازمان تامین اجتماعی جلسه مشترک داشته باشیم، راهکارها رو پیدا بکنیم، اولا پیگیری بکنیم که اعتبار لازم در سال آینده و در قوانین بودجه سنواتی اولا پایداری منابع بایستی وجود داشته باشه.
بله مرسی آقای محمدی.
پایدار منابع برمیگرده به بحث پرداخت مستمر.
آقای محمدی جسارتا یه سوال داشتم الان اگر فرمایشتون و دیدگاه شما
این بازم حالا سوال منو که جواب ندادی، گفتم که قوانینی که ترسید میشه بار مالیش هزینه هاش منابعش تو کجا دیده میشه؟ تو بودجه سنواتی.
بله.
تو بودجه سنواتی هر قانونی که بار مال ده، الان مثلا بحث قالیبافان قانون سال 88 است و سال 94 یا 5 اصلاح شده، صراحتا ماده 3 قانون گفته ردیف اعتباری 3400 خورده ای عنوان اعتبار مربوط به قالیبافان هستش، تو اون ردیف بایستی اعتبارش دیده بشه. من بایستی گزارش عملکرد ماهیانه به دولت به سازمان برنامه بودجه ارائه بکنم و اونم بایستی در لایه بودجه ببینه اعتبار.
آقای محمدی جسارتا من حالا جوابتونو بدم دیگه، اگه اجازه بدیم من جوابتونو بدم. جسارتا تو خیلی از اون بار مالیایی که دولت محترم تو این 10-15 سال اخیر براتون ایجاد کرده شما کسری دارین.
بله،
ولی تو بقیه قسمت‌ها وارد نشدین آقای محمدی. دقیقاً تو سال جهش تولید اومدین تو این بخش وارد شدین. شما تو قسمت‌های دیگه هم حالا اسمشو نمی‌خوام بیارم، شما تو کارگران مشکل دارین، حالا خیلی از قسمت‌ها کسری دارین، ولی چرا اونا رو وارد نشدین؟ دقیقاً رفتین سراغ کارگاه‌های تولیدی تو سال جهش تولید. حالا خواهشم این بود اگر امکان داره لااقل اگه کارگاه جدید رو ندیدین، لااقل این بحث جابجایی و برچیده شدن و کارفرمای جدید و اینو حذف کنید. واقعا یه کارگاهی آقای دکتر چند سالی فکر کنید با یه بازه زمانی از این فرایند قانونی کارگراش اومدن استفاده کردن، بلفرض یه خطبازی، یه نونوایی، یه دونه تراشکاری، یه دونه کشاورزی، یه دونه شرکت تعاونی
جارو عوض میکنه دیگه.
آره دقیقاً، با یه کارفرما عوض شدن، با یه بند و تبصره، با یه جابجایی، شما این فرایند رو ازش
آقای دکتر روحانی ما داریم این فرایند اصلاح میکنیم که اگر کارگاهی به قول موجود بودش جابجا بشه این مشکل رو براش حل بکنیم. ولی یه نکته هم خدمتتون عرض بکنیم، ببینید تو بحث کشاورزی چه شما فرمودید، الان دو تا صندوق در بحث کشاورزی داره کار میکنه، یکی صندوق بیمه روستایی و کشاورزان، که من به نظرم چون که بیشتر کشاورزان در کارگاه یا در باغ خودشون به عنوان سهمبر هستن و از محل تولید دارن به قول درآمد کسب میکنن یا به قول سود کسب میکنن، من پیشنهادم این است که صندوق بیمه روستاییان هم اینجا بیاد به قول دامنه خودشو گسترش بده. بخشی از اونهایی که ما نمیتونیم بیمه بکنیم، من به نظرم بایستی صندوق بیمه روستایی اینا رو بیمه بکنه که هیچ روستایی.
خب آقای محمدی فرمایشتون درسته،
ممنونم آقای محمدی. یه لحظه اجازه بدید آقای دکتر بابایی.
بله
آقای دکتر بابایی، ببینید یه بخشنامه‌ای رو سازمان تامین اجتماعی داده، الان آقای دکتر روحانی به عنوان نماینده کارفرمایان میفهمند که آقا اگر واقعا این بخشنامه رو نمیتونید حذفش بکنید، بیایید لااقل این بحث جابجایی کارگاه رو یا تغییر کارفرما رو اینا رو حذف کنید که این معافیت همچنان باقی بماند. آقای محمدی هم به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی درست میگن، میگن آقا اگر بار مالی دیده بشه تو قانون، تو قانون بودجه، بله آدم میتونه این بخشنامه رو ازش صرف نظر بکنه یا صندوقای بیمه دیگه بیان کنار تامین اجتماعی کمک کنن به این سازمان. ببینید هم دست سازمان تامین اجتماعی بسته است، هم کارگاه های ما با خطر تعطیلی مواجهن تو شرایطی که الان هم بیماری کروناست هم رکود تورمی درگیرش هستیم. ممکنه خواهش کنم آقای بابایی تا قبل از سال 1400 این چالش رو الان حل کنید برای کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی. الان از وقتی جناب علی ارتباطتون قطع شد تا ارتباط مجدد بین آقای روحانی و آقای محمدی بحثه.
ببینید خدمت شما عرض بکنم، من تأکیدی بر این دارم که اون تعهدی که به کارفرمایان از دوره قبل ادوار مختلف ایجاد شده اصرار دارم تامین اجتماعی
نه اینو گفتید.
خب.
همون کارفرمایان قبلی اگر کارگاهشون عوض شه، کارفرماشون عوض بشه، این معافیت حذف میشه. به قول اگر سال بعد شما تو بودجه ببینید آقای دکتر بابایی
ببین اینم
کمک کنید به اینها چون تامین اجتماعی حذف کرده معافیت رو دیگه نمیتونن از این معافیت برخوردار بشن.
بله همینه. ببین تغییر کارگاه دادن درسته، حرف بازم مستاق کارگاه جدید میشوند. ببین اونم همون بحثی است که جناب آقای محمدی دارن، درسته. ما اونجا چیکار میکنیم؟ اونجا حتما قول به شما میدیم که در به صلاحات بودجه سال 1400 به طور ریشه‌ای ان شاء الله اینو ببرن.
نه خب اگر معافیت اینا حذف بشه الان سال بعدم شما ببینید منابعش هم تامین بشه،
کارگاه سابق میبینه
دیگه. آره دیگه این کارگاه اون وقت دوباره به معافیت ها نمیپیونده.
زیاد نیست. ببین تعدادشون زیاد نیست. شما مثلا این تغییر کارگاه مگه چند درصد این بخشنامه هست؟
بالاخره هست که آقای روحانی دارن میگن
دیگه. اکثریت کارگاه ها که مالک اون محل کسبشون که نیستن، بالاخره یه تعداد از مکان ها استیجاریه. این دیگه شما خودتون دیگه تا سطح جامعه در جریانید. همه کسبا که تو ملک.
نه ببین شما دارو تا پایان سال بحث میکنید. ببین
بله تا پایان سال رو میگم. شما تا پایان سال
اگر ابتدای سال باشه من حرف شما باشه شما موافقم.
نه تا پایان سال اگر حذف شه دوباره مشمول نمیشه.
آیا دکتر اگه اینا حذف بشن تو سال بعد نمیتونن استفاده کنن؟ تو سال بعد میشن کارگاه جدید و با خود به خود باز بودجه جدید لازم داره.
ببین همینه. ببین من میگم اجاره ها به این ماوتابوزش یک مرجع با حساب کتاب بکنه چقدر پول میخواد. مثلا اگر تامین اجتماعی بیاد محاسبه بکنه عددش را، ما حاضر هستیم در ردیف ها جابجایی انجام بدیم.
الان گفتن سالی 420 ماهی 420 میلیارد تومان، سالش به بالای 4000 خورده میلیارد.
تغییری داره میگم، اون کلیات کار نداشته باشه. من تغییری داره میگم. ببین تغییر 420 میلیارد تومان نمیشه که.
آقای محمدی میشه این تغییر رو درباره کارگاهایی که جابجا میشن یا کارفرماشون عوض میشه عدد به ما بدید چقدر میشه؟ آقای محمدی؟
بله من خدمتتون هستم.
فقط عدد بدید. خیلی ما وقت نداریم آقای محمدی.
جابجایی خیلی کم هستش. من خدمت دکتر بابایی هم قول میدم و خدمت آقای دکتر روحانی، البته یه جلسه مشترک با آقای دکتر روحانی من خواهم داشت ان شاء الله. این بحث جابجایی رو بررسی میکنیم و ان شاء الله حلش میکنیم.
خیلی ممنونم آقای محمدی.
ما در خصوص معافیت های جدید از آقای دکتر.
بله ما به جدید من با
محمدی که قول دادن آقای دکتر بابایی دیگه. متشکرم آقای محمدی.
ممنونم.
آقای محمدی براتون عرض موفقیت میکنیم.
ممنونم.
آقای دکتر بابایی از شما ممنونم.
خیلی ممنون.
خیلی متشکرم. آقای دکتر روحانی به خاطر حضورتون خیلی متشکرم.
تشکر.
حالا اگه واقعا بشه این کارگاه ها رو کمک کرد. همین تعداد کارگاه ها واقعا چالش معافیتشون حذف بشه و سال آینده هم بتونن از این معافیت برخوردار بشن، فکر میکنم منابع مالیش هم تو بودجه دیده میشه و مشکل حل خواهد شد. اما مشکل تامین اجتماعی اینجوری حل نخواهد شد. آقای دکتر روحانی خیلی از شما ممنونم. در حد یکی دو جمله اگر نگفتی هست بشنویم.
ممنون از شما و شنوندگان عزیز. البته من اعتقاد دارم باید از تامین اجتماعی حمایت بشه و واقعا تامین اجتماعی تو فشار خاصیه، ولی مشکل اصلی به نظر من همون شورای عالی تامین اجتماعی هست شده و شورای عالی که هست شده ربطی به هیئت و منا و تامین اجتماعی دولتی شده و تا این فرایند حل نشه سازمان خود به خود تو قسمت‌های مختلف به مشکلات خواهد خورد.
متشکرم آقای دکتر مهدی روحانی مسئول محترم کمیسیون بیمه و مالیات کانون عالی کارفرمایی کشور، براتون روزی موفقیت بکنم.
ممنون از شما.
از شما شنوندگان ارجمند هم سپاسگزارم که چالش امروز رو گوش کردید. به اتفاق مهمان محترم برنامه و دیگر همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگی، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره، بی نظیره. الان نگید تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bayo.ir و عضو بشین. همین تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
این صدای شستن زرد بعد از یه مهمونیه.
میشورم،
آب میکشم،
گوشت میکنم.
ولی این صدای شستن ظرف یه خونه بعد از مهمونی با تاپ گلده.
میشورم،
آب میکشم،
حال میکنم. تاپ گلده،
مایه ظرفشوی تاپ گلد با خاصیت آنتی اسپات، هیچ لکه آبی بر روی ظروف باقی نمیگذاره.
زندگی تک تک لحظاتی است که بیگدار به آب میزنیم، جسارت میکنیم و قصه نمیخوریم.
حساب کن یه مستأجری، یه کارمندی، یه کارگری ماهی 2 میلیون تومان، 1,500,000 تومان حقوقشه، با این وضعیت تورم، با این وضعیت گرانی از کجا میخواد بیاره 1,000,000 تومان اجاره بها بده؟
کرونا اومد و چرخ کسب و کارهای زیادی رو از کار انداخت و این شاید آزمونی الهی است برای صبوری صاحبان کسب و کارها و آزمونی بزرگتر برای بزرگ مردانی از جنس سخاوت.
کمپینگی که راه اندازی شده حالا به عنوان صاحبخانه خوبه، ما هم دست او کسایی میبوسیم که از قشر مستعجل حمایت کنن.
بخشنده بودن قبل از هر ثروتی قلبی بزرگ میخواهد.
یه سری مواد ضد عفونی هم تهیه کرده بودن که به ما با دستش هم داره. یک ماه اجاره کل واحدهای اینجا رو من بهشون بخشیدم، قادو بهشون دادن.
کرونا شاید بتونه سلامت جان ما رو نشانه بگیره، اما سلامت اندیشه و روح فداکاری و ایثارمون رو هرگز. همه با هم با همدلی و ایمان کرونا را شکست خواهیم داد.
دلم به درد آید ای عزیز، چو بینمت رنج بر تنت، چراغ من از تو روشن و چراغ تو روشن از من است، چراغ تو روشن از من است. به یمن بودن کنار هم، به روز شادی به شام غم، خوشا که باشیم یار هم، خوشا که باشیم یار هم.
هشتگ پویش رزمایش همدلی.
ضربان اقتصاد، ضربان اقتصاد.
در این لحظه همراه میشیم با جناب آقای صادقی، کارشناس حوزه نفت.
سلام، صادقی هستم، کارشناس بازار جهانی نفت و انرژی. آخرین وضعیت قیمت نفت خام 21 نوامبر 2020 به شهر زیر خدمت شنوندگان عزیز عرض میکنم. نفت خام WTI امریکا 42.42 دلار که 1.24% افزایش داشته. نفت خام برنت دریای شمال 44.96 دلار که 1.72% افزایش داشته. نفت خام مارس آمریکا 42.82 دلار 1.11% افزایش داشته. نفت خام سبد اوپک 43.12 دلار که 0.16% افزایش داشته. نفت خام عمان 45.09 دلار 2.08% افزایش داشته. نفت خام اورال 39.60 دلار که تغییر نداشته. نفت خام دبی 42.60 دلار که 0.22% کاهش داشته. با تشکر.
درود به شما همراهان گرامی شبکه رادیویی اقتصاد، با شما همراه هستیم در اولین بعد از ظهر از آذر 1399، اولین روز هفته. امیدوارم تا این ساعت از روز رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید و ساعات پیش رو تا پایان شب و پایان هفته براتون سراسر سلامتی و تندرستی باشه. باز هم در این مجالی که دست داد فرصت رو مغتنم میدونم تا یادآوری کنم با خودمون در میون بگذاریم و یک بار دیگه بگم از نکات و توصیه هایی که کمک میکنه تا نسبت به هر زمان دیگری بیشتر بتونیم ویروس کرونا رو پشت سر بگذاریم. شاید در این روزها سراسر کشور پایتخت رو باران فرا گرفته باشه، حتما نکات ایمنی رو مد نظر داشته باشیم، نکاتی که میتونه بهداشتی باشه و در راستای سلامتی، از این جهت که شاید ماسک ما خیس و مرطوب بشه. ماسکی که خیس شده در حال استفاده از اون هستیم، هیچ کمک و محافظتی در مقابل ویروس کرونا نمیکنه و باید نسبت به جابجایی و تعویض اون اقدام کنیم.
هشتگ خبر.